أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. چهارمین جلسه و آخرین جلسه بحث نظم برای فرزندان که به اصل نهم رسیدیم. یه مقداری نوشته ها و سوالاتتون از جلسات قبل باقی مونده، اگر فرصت شد در بین بحث عرض میکنم و یکی دو تا سوال هم از شما دارم که خدمتتون ارائه میدم، شما پاسخ میفرمایید. این قسمت رو یه مقداری با هم بریم جلو، بعد انشالله گفتگو میکنم. هر رفتاری بخواهد شکل بگیره و جا بیفته نیازمند تداومه. تداوم یعنی شاید لزومی نداشته باشه که بچه ما از ابتدا همه عمق اهمیت یک نظم و رعایت یک کاری رو درک بکنه، بلکه اگر به تدریج به اون کار عادت بکنه و بعد نسبت به اون آگاهی پیدا کنه، همون جوری که در اصول قبل گفتیم توجیه بشه به زبانهای مختلف، حالا ممکن است که این در او به صورت یک ملکه‌ای در بیاد و دیگه با انگیزه درونی اون کار رو ادامه بده. حتی ممکن است بگیم گاهی کار ابتداش آسان به نظر میرسد. چرا؟ به خاطر اینکه من با یک تشویقی، با یک جایزه‌ای، با یک آفرین بیرونی، بدون اینکه او خودش احساس مثبتی به این کار داشته باشه، او رو به یک کاری وادارم. این کار ساده‌ایه. ولی اینکه بعداً چقدر این کار ادامه پیدا بکنه، اون موضوع با اهمیت است. و این روایت جالبیه که در جنبه‌های مختلفی میتواند مورد استفاده قرار بگیره. یکیش در همین بخشی است که مورد نظر ماست. چرا بردباری بعد از استقامت ذکر می شود؟ چون وقتی شما در یک موضوعی استقامت کردید، ممکن است مورد طعنه، مورد هجمه، مورد تمسخر قرار بگیرید، ممکنه نقد بشید، ممکنه کسی شما رو رد کنه، ممکنه در یک صحنه‌های اجتماعی به اصطلاح برای فرد پاپوش درست کنن. اگه استقامت بکنه کار برای سخت میشه. حالا دیگه بردباری لازم داره. چرا پرهیزگاری بعد از صبر میآید؟ برای اینکه بعد از یه مدتی که شما صبر کردی بر تمسخر دیگران، بر طعنه دیگران، بر پاپوشی که برات درست کردن، بر فشاری که برات آوردن، حالا ممکن از خط پرهیزداری دور بشی و برای دفع این مشکل دست به هر اقدامی بزنی. خیلی روایت جالبی است. ما اشکالات زیادی داریم، یکی از اشکالاتمون هم عدم انس با نهج البلاغه است. نهج البلاغه واقعا خواندنی است، لااقل مثل یک کتاب. چطور شما نامه های مثلا شکسپیر رو میخونید، مثلا دو تا دونه برگه فروید وصیت کرده بعد از اون مثلا بازگشایی بشه، کلی کتاب راجع به اون برگه و تحلیل اون برگه می‌نویسن. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، یه تعدادی نامه شون در نهج البلاغه جمع‌آوری شده، رغبتی به خواندنش نداره. حالا در این حیطه یک نکته ای رو به ذهنم رسیده که امروز عرض بکنم، انشالله اونجا یه خورده اینو توضیح. اصل دهم استفاده از اصل تغافل. آیا ما اصل تغافل را راجع به هر رفتاری توصیه میکنیم؟ بله؟ نه. ولی الان رفتاری رو هم مشخص نمیکنیم، چون موضوع سخن موضوع بحث نظمه، میگیم شما بهش میگید این کار رو انجام بده، یا باهاش قرار گذاشته اید که یک کاری رو انجام دهد، الان انجام نمیده. یکی از اصول، یکی از وسایل درون جعبه ابزار شما، ابزار تغافله، یکیش. و جالبه که اتفاقاً یکی از جاهایی که ما اصل تغافل را کمتر استفاده میکنیم موضوعاتی است که بهش حساسیم. و چه بسا بعضی از موضوعاتی که ما بهش حساسیم باید با اصل تغافل مدیریت بشه. مثلا یه مادری یهو خیلی ذوق میکنه از این که متوجه شده که فرزندش رفت تو اتاق مثلا وضو هم گرفت ولی نماز نخونه، خیلی ذوق میکنه، میگه من سر من نمیتونی کلا بذاری. اتفاقا اینجا جای تغافل بود. تغافل با رها کردن و بی تفاوت بودن فرق میکنه. فرقش رو یه مادر بزرگواری بگم. رها کردن بی تفاوتی، سهلنگاری در خود مادر یا پدر هست، میگن حالا اتفاقی نمیفته، حالا این کارم انجام داد. اما شما در تغافل یک هدفی داری. اوناییتون که معلمی کردیم با این اصل آشناتریم، معلمایی که خیلی حساسن. مثلا یکی از بچه ها میگفتن معلم ما هی میاد سر کلاس میگه من که عمرم از سر را نیوردم. اصلا این جمله برای بچه های جوکی شده، میگه خانم فلانی عمرم از سر را نیوردم، در حالی که این معلم اگر این جمله رو به جا قشنگ به موقع در زمان خودش به کار ببره این اثر میذاره و میتواند این مفهوم رو بچه ها منتقل کنه که شما عمرتون از سر را نیورد. ولی چون خود این معلم ظرفیت قابل توجهی نداره به هر اقدامی واکنش نشون میده. اگر ما به موقع تغافل به خرج بدیم، اولا حرمت کودک حفظ میشود، چیزی که قبلا با تعبیر چی بهش اشاره کردیم؟ عزت نفس. و دوم جایگاه خود مربی حفظ می شود. چرا ما در اولین جلسه بحث نظم اشاره می کنیم که شما بین اوامر و نواهیتون یه تقسیم بندی بکنید، بعضیاشو استفاده کنید؟ شما تا زمانی که به جایگاهی که بایسته و شایسته شماست برنگردید، سخنتون مؤثر واقع نمی شود. اونهایی که تجربه خوبی رو در این جلسه به ما خواهند گفت از اقداماتی که انجام دادن، احتمالاً یکی از اقدامات مؤثر شما کم کردن امر و نهی هاست. لااقل انتخاب امر و نهی ها. و عرض کردیم اینو راجع به همه اطرافیان باید رعایت کرد. خصوصاً اگر آدم یک همسری داره که کمی شلخته است یا کمی آشفته است، شما اگه از نوک سر تا پاش رو بخواید ایراد بگیرید عملا هیچ کدوم رو توجه نمی کنه. ولی اگه شما به این که کت چروک تنش نکنه توجه بکنید، بعد میتونید تو قسمت بعد بعضی موقع ها جلوی بعضی از میهمانی ها آدم میبینه، مثلا بعضی خانم ها دارن میدونن دستشون شونه است، دارن سر شوهرشون شونه میکنن، عملا این کار هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. یعنی تا وقتی که ایشون مو داشته باشه شما باید شانه به دست باشید، مگر اینکه دعا بفرمایید که زودتر کم پشت بشه و مشکل حل بشه. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان تغافل کن که این کار تو موجب ستایش قرار میگیرد. بچه شما اگر به زمان خودش متوجه بشه که عجب مادر میتونست به روی من بیاره ولی نیاورد، میستودنیست. این جایگاه محبوب شدن است. یکی از اشتباهایی که بعضی مادرها و مادر بزرگها انجام میدن، یا پدر بزرگها هم، شاید پدرها کمتر چون هستند این کارشون به چشم نمیاد، ولی ممکنه همون زمانی که هستن به ازای همه زمانهایی که نیستن این کار رو پیگیری کنن. اونم اینه که هی اشتباهای بچه رو میشمرن، هی اشتباهای بچه رو به روش میارن. مثلا بچه هایی که در این سالن تشریف دارن، فرض کنید میرن یک شیرینی میاندازن. خب من اولین کاری که میکنم میگم کی این شیرینی رو انداخت؟ نه، بگو کی این شیرینی، کی این اشتباهو کرد. سوار ماشین که میشیم مادرم زنگ میزنم میگن چه خبر؟ میگی خسته شدم، رفته بیرون شیرینی برشته پرت کرد. دوباره داره میشنوه، به عنوان یه خاطره چند مرتبه تعریف میکنه. این اصل تغافله. بعد احساس میکنیم که ما که در اصول تربیتی الحمدلله موفقیم، آقا یه چیزی میگفتن که ما نمیدونستیم، اینو که میدونستیم، اونو میدونستیم و عمل نمیکردیم. که یک لطیفه ای ساخته بودند که شاید حالا بعضیاتون بهش برخورده باشید، که میگفتند که در مصاحبه ای از یک خانومی پرسیده بودن که دروغ چیز خوبیست یا چیز بدیست. گفته دروغ خیلی چیز خوبیه، چون همسر من زیاد دروغ میگه. گفتن خب این که چیز خوبی نیست. گفت آخه اگه راستشو بگه زندگیمون به هم میریزه. تغافل زندگیم را نگه میدارد، تغافل تراوت زندگیم را حفظ میکنند. اگر با تغافل برنامه ریزی هم داشته باشم می توانم جلوی اون آسیب را بگیرم. اما یه نفری که به رو خودش میاره، گاهی پیش آمده بعضی از خانواده ها که مشورت میکنن، مثلا یکی از سوال های من اینه، ببخشید الان شما میخواین زندگی رو به هم بریزید یا میخواین نگه دارید؟ این سوال شما، این طرح مسئله شما، یعنی میخوان زندگی به هم بریزه. خب این دیگه کمک من رو نمیخواد، خودتون الحمدلله واردتر هم هست. ولی اگر میخوان زندگی رو نگه دارین باید این روش ها رو پیش برین. این روش ها سخته، بله، بعضش دشواره. و اصل اولی هم اونم که حالا لزومن همه تلاش های ما به نتیجه نمیرسه. اصل تغافل به این معنی است که آقا من تغافل ورزیدم ولی دیگه پسرم نیومد مؤدب کنارم بشینه. قرار نبود نتیجهش این بشه. اجازه بدین این بحث به اجازه برسه. چند گام های عملی، چند تا گام رو با هم دیگه میشماریم. گام ها رو بخشش رو شما مثل همون اصول ممکنه بهش آگاه باشید، به عنوان تذکر گفته بشه، ممکنه از بعضش بلد نباشید یا ابهامی داشته باشه که عرض بکنم. یک، رفتاری را که میخواهیم تغییر دهیم مشخص کنیم. یعنی چی مشخص کنیم؟ ببینیم بهش میگیم گریه نکن. خب حالا چیکار کنه؟ این وسیله رو میخواد، این کار رو میخواد انجام بده، یا این کاری که شما دستور فرمودین رو نمیخواد انجام بده، حالا باید چیکار کنه؟ گریه نکن. خیلی پاتو به در نزن. باش، حالا چیکار کنه؟ میخواد به خواستش برسه. نمیخوام بگیم هر خواسته ای ابراز شد باید به نتیجه برسه، میخوام بگیم شما باید تکلیف فرد را روشن کنید. اینجا اون بحث قوانین خانه خودش رو دوباره نشان میدهد. بعضی از موارد لازم نیست من در هر موقعیت اقدام کنم و دخالت کنم، من باید این موضوع را به قانون قبلی ارجاع دهم. قرار قبلی ما چی بوده؟ یه بار یکی از نوشته های بزرگواران را من به این ترتیب یادداشت کردم. قانون های یک خانواده، گفتن ما این قانون ها رو داریم. من نوشتم، حالا یه خود با هم نگاه کنیم بعد تحلیلش میکنیم. بقیه قانون ها قانون 11 براتون جذابه؟ بفهمید که تحلیل شما راجع به این قوانین این خانواده چیه؟ نکته اول که خانم به درستی اشاره میکنن اینه، من با جمله بندی دیگری عرض میکنم، بعضی از اینها میتونه قانون نباشه، عادت برنامه خانه ما باشه. یعنی مثلا اینکه کفشا تو جا کفش قرار بگیره میتواند از ذیل قانون خارج بشه، بعد من برای اون یک پروژه عادتی را تصویر کنم. یعنی هر نوبتی که این کار انجام شد یه توجه مثبت دریافت کنه. اگر این رو در کودکی بتواند اجرا بکنه، به تدریج این به عنوان یه عادت در میاد. یعنی شما یه پسر 12-13 ساله رو وقتی بخواید کفشش رو مرتب بکنید، تا قبلش هر موقع می اومده کفش رو هر جا می انداخته، شما می رفتید منظم می کردی، اینجا یه مدل برخورده. گاهی اوقات یه بچه 2 ساله وقتی کفش داره، از همون جا شما می توانید عادت اینکه کفشش رو جای مشخصی مثلا در راه روی جا کفشی بذاره بهش منتقل بکنید و اون رعایت بکنه. این یه نکته. دیگه چه نکته بزنید تو مرسه راجع به این قوانی؟ من برگردم قبلترشم ببینم. بله؟ به خود توضیح بدیم مثلا کدوم قانون؟ ولی مثلا اصل این که ما به استقبال پدر می رویم رو شما میگید مثلا به عنوان یه ارزش جلوه بکنیم، ولی مثلا در نوع استقبال رفتن ممکنه تفاوت باشه. یا مثلا بگیم که در زمان ناراحتی یکی از این سه روش رو انتخاب کنیم. مثلا یا سکوت میکنیم، یا ناراحتیمون رو یادداشت میکنیم، یا اگرم میخوایم سخنی بگیم که کسی ناراحت میشه، میریم یه جایی که نشنوه. مثلا ناراحتین، فرض کنید منزل شما حیاط داره، من میرم تو حیاط یه مقداری راه میرم میام، شما فهمیدید؟ علت این که من این نه من مخصوصا اینو عرض کردم، علت این که ما یه محدودیتی رو قرار میدیم به خاطر اینکه در مثلا موضوع ناراحتی یا عصبانیت بچه‌ها نباید برخی از رفتارها رو از خودشون نشان بدن. بچه‌ها باید ما در تعریف خلاقیت یه توجهی بکنیم. اگر یه نفری هر واکنشی را که به ذهنش میرسید در برابر هر کنشی اسمشو خلاقیت گذاشت، این یعنی هرج و مرج. خلاقیت چهارچوب داره. یعنی اگر مثلا در جلسه‌ای که برای شما در موضوع خلاقیت صحبت کردن، موضوع خلاقیت موضوع شیکیه، اما به شرط اینکه این نکاتش توجه بشه، مثلا به شما بگن که بله اجازه بدید بچه ها از هر کدام از ابزاری که میخوان استفاده بکنن، و اگر شما اینو محدود کنید خلاقیتش کور میشه، همه یه احساس مثبتی پیدا میکنید که راست میگه، کور شد بچه خلاقیتش. در حالی که همین بچه وقتی میخواد بیاد یک کشوی خاصی رو بیرون بکشه و به نظرش رسیده اون یکی روسری شما میتونه قطعای کوچک جالبی برای این بالونش داشته باشه، خب شما میخوای خلاقیت بچه رو کور کنی؟ به خاطر همین عرض میکنم ما با هم از قبل توافق میکنیم که ببینید با توجه به این که ما باید عصبانیتمون رو به سمت مدیریت پیش ببریم، واکنش های مشخصی رو باید با هم تعریف کنیم. به همین جهت من محدود کردم، گفتم ببینید ما باید مفهوم حرکتمون استقبال از پدر باشه، اما حالا یه نفر میدفه در استقبال از پدر، یه نفر کف میزنه به خاطر حضور پدر، یه نفر کار دیگری میکنه، ولی مفهومش استقبال از پدر. حالا یکی گفت من خلاقیتم ایجاب میکنه که همون پدر اومدم پشتم بکنم بشینم سلامم نکنم، آیا دیگه مفهوم خلاقیت معنا نداره؟ اینجا باید اون اصل رعایت بشه. اگر نکته دیگری غیر از این مطالبی که فرمودند و عرض کردیم راجع به این بحث دارید که میخواید بفرمایید میشنم. یه نکته مثبت هم از قوانین این خانه بگیم. توشه؟ در مجموع میتواند یک الگو باشه مدل توجهشون به نظام خانه. حالا چرا ما این نظم رو اشاره کردیم؟ شما به صفحه قبل نگاه کنید چه شد که به این نقطه رسیدیم. میگه ما باید به فرزندمون بفهمونیم دقیقا انتظار ما از او چیست. شما به این قانون ساعت 3 تا 4 نگاه کنید. من از تو توقع دارم بیش از ساعت 4 از رسانه استفاده نکنی. با تو این قرار مشخص را گذاشته. بنابراین می توانم به عدم رعایت این قانون واکنش نشون بدم و ضمانت اجرایی را که با هم قرار گذاشتیم پیاده کنم. تو دقیقا می دانی. حالا اگه فرزند گفت من گفت حواسم به ساعت نبود، من می توانم برای نوبت بعد ساعت کوک کنم. یعنی تو دقیقاً متوجه زمان باشی. حالا اینکه می خوای به اون زمان و قانون و قرار توجه نکنی یا توجه داشته باشی، اون میشه گام بعدی. یک سوال، این سوال کاملاً عملیاتی است. ما تا چه حد باید در وضع قوانین به ظرفیت و خواسته های بچه‌مون توجه کنیم. ظرفیت و خواسته ها دو تاست. بله دیگه، نظر دیگران. آفرین آفرین. بله نشنیدیم، الان من تکرار میکنم. نظر دیگری اگه هست. به این موضوع فکر نکرده بودن بعضی ها؟ بسیار. ببینید، ما در وضع قوانین توانایی بچه، به یه تعبیری امکان اجرای بچه رو توجه میکنیم، اما میکوشیم با دقت تربیتی که داریم کمی انتظارمون از موقعیت فعلی او بالاتر باشه. این کمی انتظاره اگر به یک نقطه اوجی برسه شما بهش میگید کمالگرایی. اگر در یک حد متوسط متناسبی باشه ما بهش میگیم توجه به افزایش ظرفیت. به یه عبارتی ما گاهی اوقات در بعضی از موارد خود را به قدر و اندازه فرزند در می آوریم تا نگاه او رو به دنیا ببینیم، اما این به این معنا نیست که من هم باید مثل او بچگانه به زندگی نگاه کنم. من اومدم پایین که ببینم او چه می بیند، ولی توان و ظرفیت و قوای روانی و ذهنی من که در حد یه بچه 2 ساله نمی شود، در حد یه بچه 7 ساله نمی شود، حتی در حد یک نوجوان 16 ساله نمی شود. من ظرفیتی که برای او باید فرض بگیرم رو باید همیشه یه خورده ببرم جلو، بخشهای قبلی را که طی کرده می ستایم، تشویق میکنم، رها نمیکنم. این احساس که من همیشه عقبم را به او القا نمیکنم، ولی این احساس که باید تو یه زمانی بگذاری و هی به این سطحی که داری اضافه بکنی، این رو بهش توجه. مثلا یک بار من با یکی از فرزندانم نشستم و با هم حساب کردیم، گفتیم ما تا فلان سن و این موقعیت که تو داری 2555 روز فرصت داریم. بعد گفتم خب حالا بیا ساعتشو بشموریم، بعد بیا دقیقهشو بشموریم، بعد بیا ثانیهشو بشموریم. ببینید این یه شوک روانیست برای اینکه فکر نکن خیلی وقت داری، همش 2555 وقت. اما اگر این شوک روانی باعث شود که بگم خب عزیزم تو دیگه میتونی از زندگی دست بشوری، دیگه نمیرسی که این کارو انجام بدی، ولش کن، بیا با هم تو همین 2555 روز فقط قصه بخوریم، این بازتاب منفی است. ولی اگه یه فرزند شما گفت حالا من کلی وقت دارم تا امتحانات، شما پلخو توی ارزیابی میکنی، یا دیگه احتمالا ظرفیت بچه من همینقدره، پس ولش کنیم، این غلطه. من باید اول سال اینو نه که هر روز تکرار کنین تبدیل به یه وسواس فکریش کنین، مثلا یه سال این هنر را به خرج بدید. اول سال بگیم ما چند روز تا دریافت کارنامه فرصت داریم، بعد بگیم یعنی ما انقدر فرصت داریم برای چه کاری؟ آیا برای خوندن این چند تا برگ ما انقدر فرصت داریم؟ بعضی موقع بچه ها میگیم چند صفحه امتحان داریم؟ میگه 40 صفحه. شما یه موقع میگه وای ما در 40 صفحه امتحان داریم، یه هفته نه جایی میریم نه کسی میاد نه با کسی صحبت میکنیم نه
فقط بشین سر میزه. این یه مدله. یه موقع هم هست برمیگردیم میگیم که 40 صفحه. خب بیا با هم بشماریم ببینیم چند صفحهش تصویر میشه. تاش شده 15 صفحه. برای شما دیگه 15 صفحه رو بخوای بسیار خوب بگیری دیگه خورده کلاسش پایین. حالا یکی از فرزندان ما هست در این درس همیشه نیاز به کار بیشتر میگیره، یعنی زیر دهه. خب من الان بهش میگم عزیزم دیگه برای 15 صفحه که آدم باید عالی بگیره، این یهو فاصله زیاد میشه، در توانش نیست. پس توجه به اصل اجرایی اول داشته باشیم. من برای فرزند باید دقیقاً خواستم رو تعریف کنم. این باید دو باشه مثل که نه؟ خب حالا دوشون رو یاد داشت. دستورات را به صورت بازی در آوریم. چگونه؟ ما گاهی اوقات شروع میکنیم به بحث کردن، توجیه کردن، بعد کم کم هرس خوردن، بعد دست پشت دست زدن، بعد به گوشی تلفن و پدرش پناه بردن، گاهی اوقات ارواحی رو ظاهر کردن، از شیاطین استفاده کردن، دیوها رو طلبیدن. بابا شما بهش میخوای بگی این دستمال کاغذی که باش بینی تو گرفتی بده سر لاشقا، این همه روح اموات رو طلبیدن لازم نداره که. ما میتوانیم این رو گاهی اوقات با بعضی از بچه ها در مواقعی تبدیل بازی کنیم. چرا نمیگیم با همه بچه ها همیشه؟ خب بعضی بچه ها خودشون تو مود بازی هستن دیگه، با این شما میخوایی بازی جدید طراحی کنی نمیشه. ولی گاهی اوقات موقعیت جدی را تبدیل به بازی میکنیم، موقعیت عصبانیت را تبدیل به شوخی و خنده میکنیم. مثلا ببینیم چه توضیحی برای ما نوشتن. فرض کنیم امروز ما با هم میرسیم خونه، من میرم مدرسه دنبالش، با هم میرسیم خونه، میگم خب پسرم. یه نگاه به آشپزخانه مادر میاندازیم، یک نگاه به اتاق تو. یه نمره بده ببینم آشپزخانه مادر رو امروز نمره چند میدهی؟ یه نگاه میکنه، اگه بدون شما نمره اتاقش رو میخوان کم بدین احتمالا بهتون کمتر میده. مثلا میگه من به شما میدم 14. با هم میرین اتاقش رو نگاه میکنین، شما میگیم منم دوست دارم مثلا بدم 17، ولی فکر کنم مثلا دیگه 15 بالاتر نگیره. خب حالا کاری که میکنیم، آستینا بالا، زمان میگیریم ببین ساعت رو کوک میکنیم، این ساعتمونم کوکش درسته یا نه، تا وقتی داداشت بیاد، تا وقتی خواهرت بیاد زمان تعیین میکنیم. هر کی با همین لباس بیرون ها، نمیخوام لباسمون رو عوض کنیم، با همین لباس، چون همیشه من میگم لباس رو عوض کن، حالا برو میخوام تغییر بدم فضا رو، با همین لباس بیرون مثلا من با همین مانتویی که تنمه من برم تو آشپزخونه، شما برو تو اتاق. صدای زنگ خواهر که اومد، دوتایی میدویم بیرون، به زهرا جون میگیم به اتاق شما و آشپزخانه من نمره بده. این به عنوان یک بازی در یک روز در هفته ممکنه جواب بده. یکی از مادرها میگن آقا من اگه این کار بکنم پسرم اینجوری میگه. میگم خیلی خوب، اینا میشه دیگه مدل های گفتگو با رعایت تفاوت‌های فردی، ولی اصلش اصل بازیه. میشه این کارو به کار بود؟ بله. ما می‌خواهیم او برای درسش با تمرکز درس بخونه. میام توی پذیرایی اعلام می‌کنیم، میگیم که همسر عزیزم، مثلا دختر گلم، من و حمید رضا می‌خوام بریم تو اتاق برای فردامون درس بخونیم. هر موقع صدای این زود پس در اومد شما ما رو صدا کنید. و همسرم هم سپردم که ببین به خودی صدای زود پس رو در نیار، بعدن مثلا اینقدر فاصله زیر شروع شن کن، با این فاصله هم او صداش در میاد. ما میریم تو اتاق، دوتایی میشینیم، میگیم تمرکز تمرکز تمرکز، اصلا همین تغییر صدای من خودش یه نوع بازیه. چرا این بازیه؟ برای اینکه قالب قبلی که او در ذهنشه اینه، دبرو تو اتاقت میخوام شام بکشم، دبرو سر درسه، دولش کن اون بچه رو. انقدر از این دعا میگیم که دیگه این براش عادی شد. ده این بی صاحبو ولش کن یا اون با صاحبو رها کن، از این حرف. این میشه بازی. شما که دو خیلی کار علمیه، ما دوتا میشینیم فرض کن دعای هنگام مطالعه رو میخونیم، ولی یک نوع تراوت توش داره. حالا اگر یک سوالی که من در ذهنم بود این جلسه بپرسم و از شما خواهش کنم خود شما بفرمایید، ببینید در جمع مادران چه کسانی چه پاسخی به این سوال میدن. سوال اینه، مادرانی که دانشجو هستن یا کلاسی دارن، تدریسی میکنن، کار اداری دارن و باید به صورت منظم در یک موقعیتی قرار بگیرند، این پاسخ سوال من نیست. ما الان به مادرانی کار داریم که وقتشون دست خودشونه، نه فروشنده جایی هستن، نه قراری مرتب برای خرید از جایی دارن. میخوام ببینیم یک مادر در وقت آزادش، که بعضی از مادرها همه وقتشون الحمدلله این آزادی رو دارن، در وقت آزادش چند تا برنامه منظم روزانه یا هفتگی داره تو زندگیش؟ یه مادری که دارد یه همچین چیزی رو بگه، مثلا من دو تا یا یه برنامه دارم، و بگه چیه. اگه برنامه عبادی هم بود انشالله ریا نمیشه، بگید ما ببینیم چیه. این پا اونایی که مثلا سر ساعت باید مدرسه برن، اگه دیر برن سر کلاسشون ناظم یا مدیر مدرسه چپ نگاه میکنه، این نه، اونی که آزاده ولی خودش برای خودش برنامه. بله شما یه برنامه بفهم چیه، چند تاست؟ چیه برنامهش؟ خودتون برگزار میکنید؟ شما شرکت میکنید؟ خب این یه مشکلی داره، دوباره شما یه جایی شرکت میکنید، این تقیدتون خوبه ها، ولی مثلا اگر من شرکت نکنم یه حضور غیابی داره، بعد یه مدتی ممکنه مثلا بگن چرا نیومدی، اسمم خط بخوره. اونی که داوطلبانه خود جوشه، این البته خوبه. حالا باز ببینیم بقیه چی. هر روز برنامه خیاطیه رو اگر این شاخصه که من میگم داشته باشه، میتونه جزء برنامه ما قرار بگیره. و اون اینه که من چون این قرار فردی رو با خودم دارم، جز در مواقع استثناء برنامه های دیگر رو با اون تنظیم میکنم، نه اونو با برنامه های دیگه. یعنی مثلا دوستم زنگ میزنه میگه امروز میایی بسن با همینجا بریم، میگم من امروز برنامه خیاطی دارم صبح نمیام، ولی اگر مثلا برنامه مدرسه و جلسه و برنامه ویژه باشه اونو تعطیل میکنم. اگر اون حالتی باشه که شما براش اولویتی ولی شخصی قرار بدید، جزء مصادیق ما قرار میگیره دیگه. بله این میتونه برنامه عمومی خانه باشه که یه عادتی شده. حالا اگه خونه نباشین وقتی اینو با جای دیگه میتونین اجرا کنین، باشین اجرا کنین. خب بله یه مورد دیگه شون.
اوه
قرآنتون ساعت مشخصی داره؟ بعد انجام شده باشه. علت این که من این سوالو پرسیدم چیه؟ ما خودمون الان باز خانم می‌خواستم مورد دیگری بفرمایند یا بعضیام که برای بغل لسیاشون فرموده اند یا انشالله داشتن در این زمینه صحبت می‌کردن، ما گاهی اوقات چیزی که از بچه می‌خواهیم خودمان نه که انجام نمیدیم، نمیتوانیم انجام بدیم. گاهی اوقات بدتر از این در ذهنمون این است که بچه من، مثلا من هی بهش القا میکنم، میگم عزیزم ببین 12 سال تحصیله، 10 سال دیگه درس خوندن داره، 8 سال دیگه درس خوند، بعدش دیگه خلاص میشی، بعد دیگه آزاد میشی، ببین خواهر 2 سال دیگه دیگه، یعنی اصلا خودم بی نظمی را تشویق میکنم، تقید به یک برنامه منظم را از بین میبرم، بعد میگم ولی تو باید منظم باشی در موضوع نظم، 4 جلسه من در مدرسه شرکت کردم، اینا راهکاراشه، این جزوات رو خواندم، این فایل ها رو گوش دادم. این تعارضه. ببینید خانم ها، من فرض میگیرم، این فرضم تقریبا نزدیک به بسیار بعیده ها، ولی من فرضم اینه که کمتر از نیمی از شما می توانید یک برنامه مشخص خودجوش و برانگیخته از درون را معرفی کنید که بهش مقیدید. حالا اگر بچه من که بچه کوچیک دارم 7 صبح امروز بلند شه، این برنامه من مثلا میشه 9، اگر 9 بلند شه برنامه من میشه 7، من با این تیکش مشکلی ندارم یه خورده عقب جلو بشه، ولی قطعاً کمتر از نیمی از ما چنین تقیدو داره. ببینید این یعنی من خودم در مفهوم نظم اونجوری که میخوام بچم بیاندیشه نمیاندیشم. ببینید همه ما ممکن است به عنوان خاطره بشینیم و برای فرزندمون تعریف کنیم که آره اون موقعم که من مثل کوچولو بودم همین سختی رو داشتم، این موقع صبح باید بلند می‌شدم، موقع باید می‌اومدم، این روزا تکلیف داشتم. یعنی تقید و نظم کنونی فرزندم را یک عامل گرفتاری می‌دانم. گاهی اوقات بعضیاتون مثلا تو مهد یا پیش دبستانی که بچه‌تون می‌خوام ببرین، همسرتون میگه نمی‌خواد تو سرویس بدی، خودت ببر خودت بیار. خب من 2-3 روز اینو می‌برم میارم، بعد میگم که اگر این گرفت واقعا سخته، آدم راننده سرویس هم تازه میفهم آدم چی میشه کشن اینا، سر ساعت 12 باید بری، خواب باشی بیدار باشی، سر حال باشی بی حال باشی، باید بری خونه مامان باشی، خونه عمو باشی، اینو القا میکنن. یعنی در حد اینکه 1 سال 2 روز در هفته بتونم سر 1 ساعتی برم یه جا و بیام، برای خودم مقدور نیست. بعد میگم بچه ها نظم چنین هست، امیرالمومنین علیه‌السلام واجب نظم تأکید فرمود. اگه تأکید فرمودن برنامه من چی میشه؟ ببینید این را برای وجدان درد عرض نمی‌کنم، چشم. این را برای وجدان درد عرض نمی‌کنم. اینو برای این عرض می‌کنم که اگر شما میگید من منظمم، باباش منظمه، او چرا منظم نیست؟ گاهی اوقات علتش این است. من منظمم هر موقع دلم بخواد. باباش منظمه چون تو اداره تأخیر میخوره. این چرا منظم نیست؟ به خاطر اینکه نه تأخیر میخوره نه این آزادی رو داره، هر کاری بکنه 2 ساعت دیگه خوابش میگیره، صبح هم باید دوباره برنش بره سر کار بیاد مدرسه. من منظمم، معنای من از نظم اینه که هر موقعی دلم بخواد در طول روز یه دستی سر گوش آشپزخونه میکشم، اتاق رو مثلا یه کاری میکنم، گاهی اوقات خدمتکاران متعددی میان برای کارهای مختلف منزل. باباش منظم بخواد چاره ای نداره. تازه بعضی موقع باباش میزنه به خاطر اینکه 5 سال جلوتر بازنشسته بشه، بیا شهردار انجام بشه. اما بچه من چرا منظم نیست؟ خب اونم برای که همین قالبو داره. تا وقتی باید برم صلحا؟ هفت صبح مدرسه‌مو عوض کنم، ممکنه بشه 6:30، ممکنه بشه 8:30، پایم بره بالاتر، ممکنه دو روز در هفته بتونم زور ول کنم مدرسه رو بیام خونه، پایم بره یه خورده بالاتر، ممکنه زورا بتونم با دوستان قرار بذارم برم همون ساعت که تو مدرسه از غذا بخورم بعد بیام خونه. فارغ التحصیل که شدم، اصلا اسمش روشه، فارغ التحصیل که شدم از همه چیز آزاد میشم، لذت از زندگی. در حالی که در دوران دبستان جلسه تو مدرسه برای ما گذاشتن که بگن باید کاری کنیم که بچه‌ها از نظمشون لذت ببرن، تقید را در نظام خانوادگی ببینن، صدای قرآن خواندن پدر را بعد از نماز صبح هایی که انشالله قضا نمیشود بشنون، این میشه نظم. مادر نمیگه بچه‌ها من یه هفته دیگه باید بشینم این پایان نامه‌مو کار کنم، یا این یه ماه یا این دو ماه بری خونه مامان بزرگتون. نه، مادر به صورت منظم از اول تل روزای دوشنبه بعد از ظهر میره کتابخونه برای کار پایان نامش. به بچه ها میگوید ارزش و لذت منظم بودن چیست. بعد حالا شما وقتی میای به بچه‌تون میگی خب تو چه کردی، او به شما برنامه میده. یه سوالی رو قبلا توی جلساتی عرض کردم، شاید حالا تو جلسه شما بوده یا گروه دیگری از مادران، عرض کردم گاهی اوقات خوبه شما از بچه هاتون بپرسین ببخشین امروز چه کار مفیدی انجام دادی. این زمانی جواب داره که بچه شما بداند شما خودتون اهل کار مفیدید. برای مقابله با اتلاف وقت و هدر رفتن وقت شما تا الان یک دفترچه 40 برگ برنامه ریزی پر کردید، حتی اگر موفق به همش نشدید. پس ببینید روز اول اگه من این جمله رو بگفتم به شما، شما میگفتید ما منظمیم، بچه‌ها چرا منظم نیستن؟ گفتید خب حالا بزن یه خود راجع به قواعد صحبت کنیم. ولی الان دارم میگم مادران برخی از ماها منظم نیستیم به اون تعبیری که بچه‌مون میخوایم منظم باشه. ما منظمیم در بازه زمانی آزاد، اون منظم باید باشه در بازه زمانی محدود. نمیشه این دوتا با هم. اون چیزی که از پدرش میگیم اون نظم نیست، اون اجباره. ولی اگه یه پدری آگاهانه آقای خودش بود، نوکر خودش بود، جایی تعهدی نداشت، وعده‌ای نداشت، او یه تقیداتی برای خودش داشت، وقت اونجا باز دوباره باید ببینیم چقدر به این مصداق میخورن. اجازه بدید این عصر را تمام کنیم، بعد فرمایشی داشتیم به صورت مکتوب بشنویم. گام سوم. بله اینجا گفتم یه دونه شمارش اشتباه شده. خب سوال، پسری که نسبت به همسالانش زودتر برای چیز خاصی که پیش می آید به گریه می افتد، آیا دارای اعتماد به نفس پایین است؟ معلوم نیست، ممکنه زود رنج باشه، ممکنه به تعبیر شما اشکش در مشکش باشه، ممکنم هست توقع بیش از اندازه ای داشته باشه. میشود ارزیابی کرد. زود گریه کردن لزوما به معنای کم اعتماد به نفسی نیست. میتواند بعد آموزی یا یک روش هم باشه. بعد مصادیق زیاده روی در محبت را بفرمایید. بجز تأمین خواسته ها که باید محدود باشد، آیا در محبت کلامی و نوازش هم باید حدی وجود داشته باشد؟ قاعدتاً در تشویق کلامی باید به موقعیت و سن و موضوعی که میخوایم تشویق بکنیم توجه کنیم. در نوازش محدودیت ها در سنین مختلف و توسط افراد مختلف بله متفاوت است. در تأمین خواسته ها، اینو از تأمین خواسته ها باید شروع کنیم، یعنی ابتدا کنترل خودتون رو از محبت زبانی آغاز نکنید، یه بخشیش رو باید از کنترل نیازها آغاز کنید. فرمودن که به نظر بنده هنگامی که مادر وقت اختصاصی برای خودش داشته باشد و بتواند برای علاقه خود وقت بگذارد، برای سلامت جسم خود برنامه داشته باشد، با مطالعات علمی و مذهبی خود را تجهیز کند، میتواند قوت روحی و جسمی لازم را برای امر مهم مادری داشته باشد. مادری که با همسر و خانواده همسر درگیری نداشته باشد، تمرکز و آرامش خیلی زیادی دارد. بله خوبه. به نظر بنده خیلی مهم است که مادر یک ایدئولوژی محکم و منطقی داشته باشد تا بتواند هم اطرافیان را در امر تربیت فرزندانش توجیه کند و از کمک آنها بهره بگیرد و هم فرزندانش را از آسیب‌های دیگران در امان بدارد. ایدئولوژی و جهان‌بینی مادر بسیار بسیار مهم است. خوش به حال کلاس ایمان با داشتن چنین مادری و چنین توجهی. فرمودن که برای مادر قوی بودن اطلاعات کافی به روز داشته باشیم. روشنه که منظورشون اطلاعات ضرب نیست دیگه انشاءالله. اگر مشکلی در زندگی پیش بیاد، باید با شکیبایی پیدا کردن راه درست آن را سهل کنیم. توانایی نشان دادن و مشخص کردن جایگاه و عزت خودم در زندگی برای فرزندانم و همسرم با محبت و عشق نسبت به آنها و در موارد لازم جدیت. کم صحبت کردن، آفرین، اینو شاید کم اشاره کرده بودن. کلن آدم زیاد حرف زنه و مشکل میخوره، حالا در هر جایگاهی باشه، مادر باشه یا پدر و هر جایگاه دیگری. فرمودن که توضیح اضافه ندهم، یه مادر کامل و کافی باشم. فرمایش کلی است، خیلی نمیشه مشخصش کرد که منظور چیه. شاد باشم، خستگی و ناراحتی را به فرزندانم منتقل نکنم، به علاقه خودم اهمیت بدم. حواستون باشه این توجه به علاقه خودم به این معنا نیست که دیگه جایگاه اولویت ها تغییر بکنه. نه، منظور انشالله این است که من هم باید به شادابی یک مادر توجه لازم را داشته باشم. فهمیدم مادر قوی چنین مادری است. امیدوارم که همتون ویژگی‌های خوب این نوشته ها رو داشته باشید. داشتن ارتباط مناسب، گفتگوهای مناسب، رد و بدل کردن های پیام برای او، برای مادر مهم است. راهکارهای تفکر مناسب را می‌آموزد. چجوری تفکر مناسب را می‌آموزید؟ اینو باید توضیح بدیم. به فرزندانش می‌آموزد رقیب خودشان باشند، سخت تلاش کنند. خب این راجع به آموزش بچه هاست. به قدرت مادر شاید خیلی ارتباط نداشته باشه. با نشاط باشه، سعی کنه انرژی خود را به راه‌های مختلفی مثلا تأمین کنند. از فضای مجازی تا مسائل اجتماعی به روز باشد. حالا میشه و دارم توی زمینه هایی هم خیلی به روز، به اون تعبیر به روز بودن نباشه. مهم اینه که اصول اولیه زندگیش رو چگونه رعایت کنه. ما راجع به مدیریت رسانه در خانه حتما بحثایی رو انشالله مدرسه براتون داشتن، ولی توی این زمینه یه خورده گاهی سلائق جایگزین اونچه که درسته میشه. مثلا شما ببینید یه مادری، من حالا منظورم این مادر نیست، چون ممکنه منظورش یه چیز دیگه باشه، یه مادری منظورش این باشه که من باید در جریان همه اتفاقات روزمره جامعه باشم. نه، شما میگید آخه اگه من در جریان نباشم مثلا متوجه نمیشم که مثلا فلان وزیر تصادف کرده. خب حالا در جریان قرار نگیریم، بالاخره دو رو دیگه میفهمم. حالا شما الان نه سال اعضای اون مجلسی، نه قائم مقام اون وزارت خونه، این لزومی نداره در جریان باشه. یعنی گاهی من یک تصویر غلطی دارم از بروز بودن. مثلا میگم اگر ما زندگیمون با زمانی که ازدواج کردیم هیچ فرقی نکرده باشه، خب ما هم خانواده سنتی عقب مونده هستیم، مثلا پشتی داریم. میگم پشتی و مبل در مبانی حرکتی زندگی شما مؤثر است؟ سؤاله. اگر واقعا مؤثر است، خب یه جوری بگیم که ما هم توجیه شیم. ولی اگر واقعا مؤثر نیست، یعنی در زندگی نامه برخی از کسانی که مؤثرن و نقش دارن شما میخوانید که همون جایی که دیدار عمومی داشته و یه بالشتی هم پشتش بوده، بعد هم خسته میشه سرش رو هم بالش میذاشته. اینم یه مدل بوده ولی تأثیر اجتماعی داشته. من باید ببینم این بچه‌م میخوام در چه جایگاهی باشه. من باید بکوشم اولویت زندگی رو اول در ذهن خودم تصویر کنم، بعد اون رو به فرزندانم منتقل کنم. گاهی اوقات بزرگواران، گاهی اوقات مؤثرترین مادر ماهاست که در جریان اتفاقات اجتماعی قرار نگرفته. یعنی این دوتا رو به هم پیوند نزنیم. این به این معنا نیست که این مادر اهل مطالعه نیست، اهل رشد نیست. این مادر میتواند انتخابگر باشه، یک مجموعه فایل صوتی را به صورت منظم بشنود در طول هفته در ساعتهای مشخصی و بچه ها این رو بدانن و او این وعده و این خبر خوب رو بچه ها بده که بچه ها این مجموعه فایل صوتی مؤثره، حالا یا در زمین اخلاق یا اعتقادات یا دانش کلاسیک مثلا درسیم، در فلان تاریخ تمام شد و اینقدر من وقت گذاشتم، ولی در جریان اتفاقات اجتماع نباشه، متوجه هم نشه که تو محلشون چه اتفاقی افتاده. نمیخوام بگم نباید مطلع شد، میگم این که من در تعقیب چه دانشی هستم. او جمله‌ای که عرض کردم که بگم خدمتتون شاید جاش باشه الان به مناسبت این سوال بگم. صبحی کتابی میخوندم، 55 جلد کتاب، در واقع عنوان کتاب که هر کدومش بعضیش چندین جلد، 55 جلد کتاب که در آن به موضوع مهدویت امام علیه السلام پرداخته شده در کتب معتبر و دست اول اهل سنت، نه معتبر ما، معتبر خودش، 55 جلد کتاب. بعد این نویسنده آمده مقایسه کرده میزان نشر کتاب‌ها در جامعه اسلامی در موضوع مهدویت در مقایسه با دیگر کتاب‌ها و موضوعات. مثال زده از برخی از مجلات که به صورت میلیونی در روز در دنیا به چندین زبان منتشر میشن. بعد ابراز ناراحتی کرده از اینکه خب معلومه وقتی چنین وجود مقدسی اینقدر بهش کم توجهیه، خب ما باید اینقدر در اعتقاد به اون حضرت و توجه به اون حضرت سست باشی در جامعه اسلامی، نه فقط چی. من یادم آمد که چند سال پیش آموزش و پرورش یه آماری داد، آمارش فکر میکنم 88% بود، ولی الان چون تردید میکنم عرض میکنم بیشتر از 80%، شاید سرچ بکنید هنوز به منابع خبری باشه، بیشتر از 88% فرزندان ام القرای عالم اسلام، تنها مملکت شیعه عالم، تا پایان دوران دبیرستان و تحصیل در مدارس حتی یک جلد کتاب در موضوع امیرالمومنین علیه السلام و امامت شیعی مطالعه نکرده. این اطلاعات مره حداقل 5-6 سال پیش. این که در کتاب دینیشون نوشته امیرالمومنین کودکان را دوست داشتن، به حیوانات غذا میدادن، کتاب راجع به امیرالمومنین نیست که. تازه همینا رو اومدن بعد نقد کردن، دیدن خیلی از جملات کتابهای دینی قدیمی که بعضی از شما ها میخوندین اصلا مبنا نداشته. بالای 80%، بعد ما انتظار داریم غیرت شیعی داشته باشن، انتظار داریم به درد جامعه شیعه برسند، فقط به خودشون فکر نکنند، از ترس سربازی از دوم راهنمایی در فکر رفتن نباشند. ببینید شما اگر یه خورده اعتماد به نفس خوبم داشته باشیم، احساس میکنیم یه چند تا ما و دو تا خانواده دور و برمون هستیم که بعضی تقیدات مثلا با ما همچنان باقی مانده است، حالا اگر با امثال بنده باقی مانده باشه، فقط به پوسته و ظواهری نمانده باشه. ماها اولویت زندگیمون و اون چیزی که روش سرمایه گذاری میکنیم برای بچه همون چیه؟ نظم، 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 نظم در چی؟ نظم در چی؟ عمرت را ما در میگذاریم به خاطر اینکه لباسش رو به جالباسی آویزون کنه؟ واقعا من و شما نشسته ایم این عمر بی بازگشت رو داریم صرف میکنیم برای اینکه سال بعد برای همدیگه کف بزنیم بگیم الحمدلله تو خونه ما هر کی پازلشو بلو بکنه خودش جمع میکنه؟ این یعنی معنای زندگی ما؟ ما بچه هامون رو میخواهیم دقت کنید مقید با برنامه منضبط تربیت کنیم که چه شود، در چه منظم باشه، تا به کجا برسه. 10 جلسه دیگر راجع به مهارت های نظم آموزی صحبت کنیم، یاد نده. چند سال بعدم بنده در این زمینه کتاب چاپ کنم. خیلی خوب، برای کی و برای چی؟ با چراغ آید تا گزیده تر برد کالا، در همه کارش منظم باشه تا بهتر بتواند این کلا اون کلا کنه، تا یه عده‌ای به بدبختی و بیچارگی بیفتن. انقدر منظم و مقید باشه که هیچ اشتباهی نکنه و بعد 50 سال کسی نفهمه که واقعا اون آهنهای در اون انبار مثلا 50 سال پیش چی شد و به کجا رفت. ما اینو میخوام؟ هیچ کدوم تو اینو نمیخوان. اگر هیچ کدوم اینو نمیخوان، باید این سوال را برای خودتون پاسخ بدید که چه بسا اگر بشود من دوست دارم در جلسه پدران این سوال رو هم طرح کنم که ما خود را میگماریم و موظف میداریم که نظم، مسئولیت، تقید در چه موضوعاتی را به بچه هامون القا کنیم، با چه هدفی و در چه موضوعاتی مسئولیت و نظم و تقید را با تغافل کنارش رد میشیم، با چه هدفی. ما اگر از کسی نظم میخواهیم، شما بگردید، یعنی واقعا گاهی آدم یه جلوه ای از نظم میده انگار یه تابوی عجیب و غریبیه. او چیزی که من شما بهش نظم میگیم مثلا معلوم نیست کلام هم میرن این باشه. یه جا شما میبینید مثلا امیرالمومنین علیه السلام کلمه نظم را به کار بردن، مثلا روایت بیش از این اگه پیدا کردید به من بفرمایید که نظم هم بود. غیر از این چیزی که واژه نظم داشته باشه و منظور حضرت چیزی باشه که ما بهش میگیم برنامه منظم و اینه. اصلا نظام زندگی امیرالمومنین نگاه کنید کجاش متناسب با اون چیزی که من نظم تعریف میکنم. گاهی اوقات من جلوی بچه ها به همسرم میگم بازم رفتی بذل و بخشش کردی، نظام خانواده خودت فراموشت شد، اینه اون نظمی که تو باید تو زندگی داشته باشی. مگه قرار نبود هر ماه اینقدر به حساب من واریز بکنی؟ جلو بچه ها این میشه نظم زندگی ما. و اگر پدر این تقید را نداشت میشود آدم بی‌نظم. کجای زندگی امیرالمومنین اینجوری بود؟ میرفتن از یهودی قرض میگرفتن، تورا میبخشیدن میومدن. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش. اگر در جایگاه مادر قرار گرفته ای، آخه یه خورده باید اینا را حساب کتاب کنی، بعد پروانه باش. صرف این که من فدایی فرزندان هستم در چه جهت؟ در چه جهت؟ پسرم شاگرد اول باشه، شاگرد اول باشه که چی بشه؟ یه جنبندی بکنم و یه خاطره براتون تعریف بکنم. این گام چهارم رو چون قبلا گفتم گام سوم رو رد کنم، گام چهارم هم در واقع شما ببینید پاداشا برنامه‌ریزی شده نباشد. خب جنبندی بحثم رو عرض بکنم و یک نکته ای که در راستای این تذکر بود، حالا اگه سوالی بود بعد مراجعه می‌فرمایید در خدمتتون هست. جنبندی بحث ما این است که ما به حسب نیاز به آموزش‌هایی در دوره کودکی و دبستان، دوره خموشی و آرامش هیجانی و غریزی فرزندان، نیاز داریم که اونها رو با برخی از قواعد و قوانین زندگی آشنا کنیم، اونها رو به برخی از امور مقید کنیم و مسئولیت پذیر کنیم. چون پیش از این و در دوران کوچکتری بچه ها برخی از مفاهیم که ما میخوام بهشون منتقل کنیم رو درک نمیکنن، کمی هم از این دوره خارج بشیم، دوره غلیان شهوات، حجمه های رفاقت های دوستانه، تمایل به تجربه های جدید، گاهی سرکشی های دوره نوجوانیه و عملا این فرصت مقید سازی و چهارچوب بندی از دستمون در میره. با این روی کرد لااقل بنده با این هدف آمده هم. خب با این روی کرد یکی از موضوعات پیشنهادی ما برای دوره دبستان بحث نظم بوده، که چون کلمه نظم به ذهن ما آشناتره از این کلمه استفاده کنیم، تقید داشتن، برنامه داشتن، هدفمند بودن را کمی با هم واکاوی کنیم. در این بین از برکات این بحث این است که ممکن است من بتوانم به فرزندم این که میز چگونه باشه انشالله در یادگیریت مؤثر تره، یادداشت برداری تو مدرسه چگونه باشه در موفقیتت مؤثر تره هم منتقل کنم. در این فضای انتقال گفتیم یه سری اصول نظم آموزی وجود داره، یه سری گام های عملی. از ابتدا عرض کردیم بعد از اون چند نکته اولیه که فکر کنم 5-6 تا نکته بود، بعد از اون نکته های اولیه که مبنای نگاه به موضوع نظم بود، بعدا جزواتون نگاه بکنید با جملات بنده تطبیق بدید، گفتیم یه اصولی نظم آموزی داره، این اصول را شما رعایت بکنید بخشی از این نظم محقق میشه. من جمله اون اصول نگاه خود مادر به مقوله نظم و مسئولیت بود، من جمله همون اصول قوانین خانه و ضمانت اجراها بود. بعد از اصول نظم آموزی گفتیم حالا ما میتوانیم بر اساس هر خانواده و تفاوتهای فردی ده‌ها گام عملی برداریم، یعنی بگیم ببینید با توجه به سن بچه‌تون شما مشخص کنید دقیقاً چی میخواید و چی باید تغییر بدید، با توجه به سن بچه‌تون این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، پیش برید. ولی مهم اون اصول اولیه است، یعنی همسونگری ما در موضوع نظم. در پایان آمدیم یه گریزی زدیم، گفتیم مادران بچه خیلی منظم خوب داشته باشن، ولی یه بچه منظم خوب تو اولویتاش بالا پایین بکنه، اولویتش نظم باشه، نظم کاری باشه، عمری برش بگذره ولی دلش برای علی نتبد و اولاد علی. شما نمیدونم بچه هایی میخوان یا نمیخوان، من یه همچه بچه نمیخوان. گفتیم ما باید خودمون در نظم آموزی اولویت های ذهنی، اعتقادی و فکریمون رو منتقل کنیم. بچه منظمی که به تعبیر آموزش و پرورش 88% بچه های منظم فارغ التحصیل شده فیزیک خونده، ریاضی خونده، تست زیست زده، کلاس ویژه شرکت کرده، المپیاد رفته ای که یک کتاب 40 صفحه‌ای یا 50 صفحه‌ای هم راجع به علی ابن ابی طالب نخوانده است در مملکتی که دور تا دورش با خون شیعیان علی ابن ابی طالب حفاظت شده است، خب این چه نظم و چه برنامه‌ریزی و چه به هدف رسیدنی است؟ ما گاهی قوای ذهنی، یعنی همین فرصتی که الان داریم برای چارچوب بخشی به بچه‌مون رو، همین فرصت را انقدر صرف خوشخطی می‌کنیم که به محتوای چیزی که می‌نویسد توجه نمی‌کنیم. شاید نمی‌دانم، شاید اگر 20 سال پیش بود به این صراحت من این بخش از صحبتم را عرضه میکردم. ولی در این زمانه میبینم ما که 5 تا دونه به تعبیر خیلی سبکش 5 تا بچشیه شاخ شکسته زخمی شده محروم از بعضی از مواهب بعضیامون دور هم دیگه جمع شدیم و یک مدرسه با 1000 تلاش داره اداره می شود، انقدرش خوب انقدرش بد، 4 تام ایراد 5 تام نادانی در بعضی از مواقع، تازه همه کارامونو کردیم شدیم یه خانواده های نسبتاً یه دست. خب حالا بخواهیم چیکار کنیم؟ بچه ها شلوارشون رو آویزون کنند به جای راستی. این واقعاً به هدف این انرژی نمیخوره. این همه پولوکوپی که تکثیر شود در مدرسه و شما نگاه کنید این موقعیت که رد بشه تعداد پولوکوپی هایی که وابسته به باورهاست چه بسا کمتر بشه. برای اینکه اگه 2 تا پولوکوپی تست کمتر بدن خود شما اول نفر بچه‌تون هم مدرسه می‌برید میگه اینجا اصلا قبولی نداره تو کنکور. به عنوان مثال عرض می‌کنم، حالا جسارت به شخص شما که نمی‌کنه، با این روی کرد بیاید یه تعبیری به نظم بدهید، نظم را هدفمند کنید و به این روایت شریف توجه کنید. خاطره رو بگم، سالها پیش مصاحبه کردم با نفر دوم ورودی به کنکور علوم انسانی، چهره برجسته معرفی می شود برای اینکه الگو قرار بگیریم. به این نفر دوم علوم انسانی، نه ریاضی و تجربی، به ریاضی میگیم مثلا ذهنش تو حساب کتاب بوده، گفتن بزرگترین آرزوی تو چیست؟ من خودم مجله رو گرفتم، خودم خواندم و خودم بر این حال خودم گریستم. آرزوی این شده بود که با رئیس جمهور وقت دیدار کنم. کمتر از 2 ماه بعد با رئیس جمهور وقت دیدار کرد، یه جایزم گرفت. و من از اون روز فکر میکنم که ما داریم چه تربیتی میکنیم. این بچه دبیرستانی رو من گاهی اوقات باش برخوردم توی نمازخانه اون مدرسه این که میرفت، سر نمازها به جای تسبیحات الزهرا کلمات انگلیسی حفظ میکرد، نمازش هم میخوند، بسیار منظم، نمیدونم کجای دنیاست، تمام برنامه های زندگیش منظم، واقعا منظم، تمیز، چیزایی که ما بهش میگیم نظم، لباس اوتو کرده، کفش منظم، سر ساعت فلان کلاس رو میرن، برای بین 2 تا نمازش هم ما عوام توسل به خدای متعال و صاحب الزمان داریم، اون کلمه انگلیسی حفظ میکرد، اونم یه بخشی از کلمات انگلیسی رو، یعنی برنامه دقیق، تمام آرزوش دیده رو به یه آدمش خودشه. روایت رو دقیق بفهمید، عرضم تمام. در کتاب شریف اصول کافی داره روایت حدیث قدسی است، فکر میکنم حالا معصومی که فرمودن خاطرم نیست، خطاب به جناب موسی است. خدای متعال میفرماید ملعونون ما فیها، ملعون با ای، ما فیها، این ها به دنیا برمیگرده، توی بخش حب و دنیای کتاب کافی است. یا موسی ملعون ما فیها، از رحمت من دور است هر که در دنیاست، من خدای متعال برام ارزش ندارد هر که در دنیاست، الا ما کان فیها لی، ملعون ما فیها الا ما کان فیها لی، مگر آن چیزیش که بر من باشه. ملعونه است یعنی دور از رحمت خداست، هر چه که در دنیاست، ما فیها الا ما کان فیها لی، ساعتها از نظم بگو، ملعون ما فیها الا ما کان فیها لی، هزاران پروژه پیاده کن برای اینکه فلان اتفاق بیفتد، ملعون ما فیها الا ما کان فیها لی. مادر شده ای؟ بهترین موقعیت را برای آموختن داری؟ بهترین فرصت رو برای تاثیرگذاری بر فرزندانت داری؟ همسر تنهاد میگذره، خانواده تنهاد میگذره، جامعه تنهاد میگذره، خانواده همسر دهاد میکنه، مدرسه کمکت نمیکنه. مادر، گوهر مادری را درک کن، تأثیرت رو بگذار، ولی با یک شاخصه، نه برای خودت، نه برای آینده خودت، نه برای آینده خودش. عزیزم، اینا که برات میگم برای آینده خودت. آینده خودش کو؟ آینده ای نداره. عاقبت خاکت گل کوزه‌گران خواهی شد. اینو امر میکنی، ملعون ما فیها الا ما کان فیها لی. اگر اینجا او رو دعوت به کاری میکنی، همین دعوته، دور از رحمت خداست، مگه برای خدا باشه؟ اینجا ساعتها بچت رو نگهداری کردی برای اینکه بشنوی، شنیدی برای اینکه به بچت یاد بدی، کتابشو منظم بذاره جلو، دور از رحمت خدا. شنیدی برای رضای خدا، الا ما کان فیها لی. به خاطر همینه که ما وقتی قیامت میشه دستامو خالیه، به هم گیم خدایا من ساعتها خواندم، ساعتها نوشتم، ساعتها گفتم، من دو تا فرزند تربیت کردم، میگه خب برای چی؟ خدا رو بهش افتخار کردم، گفتم فرزندان منم تحصیلات عالیه دارم. خب گفتی دیگه تموش. ای خدایا اینجا کدومش برای من بود؟ تو یک ساعت و یک روزشو به خاطر من اداره کردی؟ یا این عجب. اگه تربیت کردی به خاطر اینکه بالاخره ما بچه هامونم باید یه درسی بخونن، بچه هم با همه دارن درس بخونن، برای خدا، توش خدا داره، خوشا به حاله. هر چقدر خدا داره، خداش یه ذره است، یه ذره خوش به حاله، خداش زیاده، خیلی خوش به حاله. کجای زندگی و اعمال من بیچاره خدا داره؟ خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. تقدیم به محضر مقدس مظلوم عالم امیرالمؤمنین علیه السلام صلواتی تقدیم کنم.